ساعت 21:09 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. سوئد تأیید حکم اعدام شهروند سوئدی ایرانی از سوی قوه قضاییه را محکوم کرد. کاخ سفید اظهارات حسین امیر عبداللهیان در مورد توافق برای مبادله زندانی با آمریکا را تکذیب کرد. و جمعی از بازنشستگان در اعتراض به شرایط بد معیشتی تجمع اعتراضی برگزار کردند. سوئد در واکنش به تأیید حکم اعدام فرج الله چعب ملقب به حبیب اوسیود از سوی قوه قضاییه این حکم را غیر انسانی خواند. وزیر خارجه سوئد روز یک شنبه در این باره به آژانس خبری تی در کشورش گفت که با وجود درخواست‌های مکرر تا کنون اجازه دسترسی کنسولی به این شهروند سوئدی زندانی در ایران داده نشده است. ما نگرانی خود را در مورد وضعیت وی اعلام کردیم و خواستار حضور در دادگاه او شدیم. توبیاس بیلستروم در این حال افزود کشورش در تلاش است تا شفافیت بیشتری پیرامون این پرونده ایجاد کند. این اظهارات وزیر خارجه سوئد پس از آن بیان می‌شود که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام صادر شده برای حبیب اوسیود را به اتهام افساد فی الارض تایید کرده است. یک مقام کاخ سفید اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد رسیدن به توافق برای مبادله زندانی با آمریکا را تکذیب کرد و افزود آمریکا به تأمین آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران ملتزم است. رویترز به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گزارش داد که ادعاهای مقام‌های ایرانی در مورد اینکه توافقی برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران به دست آمده نادرست است. حسین امیر عبداللهیان روز یک شنبه مدعی شده بود که در روزهای اخیر توافقی در مورد تبادل زندانیان به دست آمده و در روزهای آینده این امر انجام خواهد شد. جمعی از بازنشستگان روز یک شنبه 21 اسفند ماه در اعتراض به شرایط بد معیشتی تجمع اعتراضی برگزار کردند. در گفتگوی با پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملتی صنعتی فولاد ایران، از او درباره یک شنبه های اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران پرسیدم.
وضعیت مستمری بگیران و بازنشستگان خب مثل سایر بخش های موز بگیر متاسفانه روز به روز بدتر میشه و تورم و گرانی ها فشار رو بر زندگی اونها از هر زمان دیگه بیشتر کرده. الان که خب به روزهای پایانی سال داریم نزدیک میشیم، تکلیف افزایش حقوق اونها هنوز مشخص نشده و از طرف بسیاری از گروه های بازنشسته همونطور که شما هم فرمودید مطالبات معوقه دارن که مربوط به سالهای قبله. به همین دلیل هر هفته با فراخوان هایی که منتشر میکنن به خاطر پیگیری مطالبات خودشون و اعتراض علیه زندگی مشقت باری که حکومت بر اونها تحمیل کرده به خیابون میان، که این اعتراضات در روزها و هفته های گذشته شدت و گستردگی بیشتری پیدا کرده. علاوه بر این ما اعتراضات پرستاران رو امروز در قزوین و دیروز در ایلام و تهران شاهد بودیم و همونطور که عرض کردم خب هیچ بخش و گروهی از مزبگیران نیست که مطالباتشون هم از حقوق و عیدی پایان سال و سایر آیتم های مزدی دیگرشون به تعویق نیفتاده باشه و یا خواسته‌ها و مطالباتی دارن که مربوط میشه به سالهای خیلی پیش از این. به عنوان نمونه عرض میکنم بازنشستگان تامین اجتماعی خب از سال قبل 25% باقی مونده طرح متناسب سازی رو طلب دارن، اما سازمان تامین اجتماعی از پرداخت اون سر باز میزنه. علارغم اینکه خب سازمان حقوق و مطالبات بازنشسته ها رو از محل حق بیمه های پرداختی خود بازنشستگان و همینطور سود شرکت های متعلق به سازمان باید تامین و پرداخت کنه و این مسئله هیچ گونه ارتباطی به خزانه دولت و بودجه عمومی نداره. سازمانی که بیش از 170 شرکت و پالایشگاه سود در قالب مجموعه 60 در اختیارش هست و در زمره یکی از متمولترین و پردرآمدترین سازمان‌ها در ایرانه، اما با این حال شاهدیم که بازنشسته‌ها همچنان منتظر و نگران موضوع مطالباتشون هستند.
آقای شجیراتی، وقتی که اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران شروع شد و ادامه پیدا کرد، اعتراض گروه‌های مختلف در کشور هم به وضع نامناسب معیشتی همگام با کاهش ارزش پول ملی در جریان بود و ادامه دار شد. چرا فکر میکنید اینطور شد و فکر میکنید که این اعتراض ها در واقع به ویژه اعتراضات بازنشستگان و مستمری بگیران تا الان آیا نتیجه بخش بوده؟
ببینید، موضوع اعتراضات بازنشسته ها خب با ادامه دار شدن در حقیقت یک شنبه های اعتراضی امروز به یک سنت مبارزاتی بدل شده. مبارزاتی که میبینیم تا حدودی و به درجاتی سازمان یافته و هماهنگ با بهره بردن از شبکه های اجتماعی. اینا از قبل فراخوان میدن و در ساعت معین، در مکان معین و با شعارهای معین در شهرهای مختلف به خیابون میان و در حقیقت این سنت مبارزهشون رو در یک سطح سراسری تونستن به حاکمیت تحمیل کنن. به مضامین شعارهاشون هم که توجه کنیم میبینیم که در حقیقت فراتر از موضوع مطالبه خواسته های اقتصادیشون، آگاهانه نوک پیکان اعتراضاتشون به سمت دولت و حاکمیت و مضمونن و حتی صراحتن حکومت و عوامل اون رو عامل بدبختی و مصیبتی میدونن که امروز به خاطر هزاران فساد و غارتی که برای نمونه در صندوق بازنشستگی های متعددی که وجود داره اتفاق افتاده و این مشکلات و به معنای واقعی فلاکتی رو که امروز بسیاری از مردم دارن بهشون تحمیل شده و دارن تحمل میکنن، مسبب اصلی این وضعیت رو کل حاکمیت میدونن. من فکر میکنم در شرایطی که برجد اعتراضات سراسری و عمومی مردم و خیزش انقلابی مردم کمابیش و به اشکال مختلف ادامه داره، جنبش بازنشستگان تونسته که قدرتمند و متحد به مسافه با حاکمیت به خیابون بیاد. اما برای اینکه به نتیجه برسه خب لازم داره که جنبش خودش رو با سایر جنبش های اعتراضی و مبارزاتی پیوند بده و هم از اعتراضات سراسری و مردمی و همینطور اعتراضات سایر بخش های موز بگیر حمایت بکنه و همین که از اون جنبش ها متقابلا حمایت بگیره. بقیده من جنبش بازنشستگان میتونه و ظرفیت این رو داره که به کانونی برای اتحاد همه بخش های جامعه تبدیل بشه و این امکان موفقیت و تداوم جنبش و خیزش انقلابی مردم رو فراهم و تضمین میکنه.
بازار تلفن‌های سری
سوهر
داشته چهره مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
از زمان آغاز حملات به مدارس عمدتاً دختران در ایران و مسمومیت دانش آموزان در ایران، ایرانیان ساکن خارج از کشور در بسیاری از شهرهای اروپا برای اعتراض به این وضعیت تجمعات اعتراضی برگزار کردند. روز یک شنبه تجمعی اعتراضی در پاریس برگزار شد. شهاب عموپور همکار رادیو فردا در پاریس گفتگویی داشته با جمشید اسدی، اقتصاددان که از جمله در این تجمع حضور داشته، که در ادامه میشنویم.
امروز مانند همه یک شنبه های قریب به 6 ماه گذشته، پاریس باز هم شاهد تجمع پرشمار ایرانیان و البته در همراهی فرانسوی ها با اونها بوده برای پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران. امروز البته به طور ویژه باز مانند هفته گذشته تاکید داره میشه به مسئله مسمومیت ها در مدارس ایران و پرفورمانس های اجرا خواهد شد برای اینکه فرانسوی ها، اروپایی ها در جریان باشند که حملات گازی که در مدارس های صورت میگیره رو به اطلاعشون رسونده بشه. امروز در بین جمعیت چند مقام فرانسوی هم باز حضور دارن، از جمله فرانسوا بشیو، معاون شهردار منطقه 19 که به تازگی توسط جمهوری اسلامی تحریم شده، همچنین خانم ژنویو یقیگوس، معاون شهردار منطقه 20 هم حضور داره. در بین اونها چهره‌های ایرانی بسیار دیگری هم حضور دارن. تمرکز شعارها در این چند صد نفری که تا اینجا جمع شدن و در حال حرکت هستن در خیابان‌های پاریس به سمت شهرداری مرکزی پاریس تا اینجا مستقر بشن، شهرها بیشتر متوجه اون درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی کشورهای اروپایی. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به شدت توسط تظاهرات کنندگان مورد انتقاد قرار میگیرند، به خاطر اینکه نسبت به این خواسته معترضان و تا اینجا بیتوجهی کردن. اونها از مکرو خواستن با دوباره که از سکوت دست بردار و هم نسبت به سرکوب و هم نسبت به این خواسته مردم مورد توجه نشان بده. رهبر جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به شدت توسط تظاهرات کنندگان مورد شعارهاش متوجه اونها هست و خواهان سرنگونی نظام شدن. در بین کسانی که در امروز در تظاهرات حضور داشتن، من دکتر جمشید اسدی رو دارم در کنار خودم، اقتصاددان، و از ایشون خواهم خواست که دقایقی در این مورد صحبت بکنن برای ما.
با افتخار، با درود به شنوندگان گرامی شما. برای من واقعا به عنوان یک ایرانی باعث افتخار است که هر هفته در بیشترینه کشورهای اروپایی تظاهرات ایرانیان برگزار می شود. مدت‌ها بود من بر این باور بودم که با ستمی که جمهوری اسلامی به ایرانیان وارد کرده است و بسیاری از ایشان را به مهاجرت و تبعید واداشته است، ایرانیان برون مرز استان نوین کشور ما ایران هستند و الان ایرانیان این استان جدید همواره در تلاش هستند. تا این دومین آرزوی من بود در مورد ایرانیان برون مرز که برون مرز ایران رو جهنم جمهوری اسلامی بکنن و با هم به این مرحله نزدیک شدیم. مسئولین کشوری و لشکری کشورهای اروپایی متوجه جنبش ایرانیان شدند، با بسیاری از ایرانیان نشست و برخاست میکنن. پوشش خبری رسانه‌های فرنگی در مورد ایران بسیار زیاد شده است و کف خیابان همچنان که در گزارش شنیدید پر شده از ایرانیانی که آخر هفته رو تبدیل کردند به آخر هفته ایرانی در اروپا.
بله، چند صد نفری که در تظاهرات حضور دارن و دارن میبینم که لحظه به لحظه بر شمارشون هم اضافه میشه، از میدان باستیل حرکت کردن به سمت شهرداری مرکزی پاریس با شعارهای همچون مرگ بر جمهوری اسلامی و سپاه رو تروریست خواندن، همچنین رهبر جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار میدن و دارن پیچ میرن در بین جمعیت. فرانسوی‌ها هم دارن میبینن که بهشون اضافه میشن، خواهان برقراری لایسیته، جدایی دین از حکومت و دموکراسی در ایران هستن و این یک نعی هستش که مدام داریم میشنویم در بین تظاهرات کنندگان، مدام تکرار میکنند که نه به جمهوری اسلامی ایران.
گفتگوی شهاب عموپور همکار رادیو فردا در پاریس بود با جمشید اسدی اقتصاددان که در تجمع این شهر اروپایی در اعتراض به ادامه مسمومیت دانش آموزان حضور داشت. اما چند روز پیش از فرارسیدن سال نو، شهبانو فرح پهلوی در پیام نوروزی خود اعلام کرد که در ایران امسال خانواده‌های بسیاری داغدار و عزادار مردان و زنان جوان و شجاع ایرانند. او در این پیام نوروزی که روز یکشنبه منتشر شد از زنان و مردانی یاد کرد که در رویارویی و اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی و سرکوب از سوی آنان جان خود را از دست دادند.
من در این نوروز به مادران و پدران داغدار آنها فکر می کنم و به هزاران ایرانی آزاده دربند و نوجوانانی که در مدارس ایران مسموم شده اند فکر می کنم و به میلیون ها هم‌میهن در تلاش معاش فکر می کنم که قربانی توحش و بیکفایتی زمامداران نظام کنونی هستند و ساعت تحویل سال را در سکوت خواهند گذراند.
بخشی از پیام نوروزی شهبانو فرح پهلوی رو میشنیدید. و آخرین خبر این که برادر الهام افکاری از آزادی خواهرش از زندان خبر داد، اما افسود که او باید 5 سال آینده را با پابند الکترونیکی در حبس خانگی بماند. سعید افکاری روز یکشنبه در توییتر نوشت: خواهرم الهام از زندان عادل‌آباد آزاد شد، اما باید 5 سال آینده زندگیش را با پابند بگذراند. سعید افکاری در ادامه در مورد جرم خواهرش نوشته که 5 سال حبس خانگی تنها به جرم اینکه دادخواه نفس گرفته برادر بیگناهش بوده است. نوید افکاری شهریور 99 به اتهام قتل عمد در جریان اعتراضات مرداد 97 اعدام شد، اما او این اتهامات را رد کرده بود و گفته بود که اعترافات او زیر شکنجه گرفته شده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.